أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية فيشكو أهل بيت عليهم السلام صلوات مرحمة. خدا را شاکریم که در این سفره پر نعمت محرم الحرامش باز هم به ما فرصت داد. بعضی از کسانی که در زمره شهدای کربلا قرار گرفتن کمتر از دقایقی فرصت داشتن، گاهی نماز فرصت نکردن اونجوری که اهل بیت میخوندن بخونه، حتی شیعه نبودن ولی به حضرت ملحق شدن. ما هم چندین ساله که توفیق داریم میایم در خونه اربابمون، ولی امیدواریم که دست خالی رد نشیم. خیلی فرصت استثنایی هست واقعا. خداوند انشاءالله این محرم رو محرم پرتوشه ما برای دنیا آخرتمون قرار بده. صلوات دیگری برحمد بحثی رو من سال گذشته یکی دو جا مطرح کردم به خاطر اهمیتی که احساس میکردم داره. از اونجایی که اون ولیی که اطاعتش بر ما واجب و لازمه فرموده مشکل بزرگ کشور ما امروز نفهمیه و اون بحث ما نفهمی های عمدی بود، تصمیم گرفتم امسال حداقل یک مجلسم رو به همون بحث قبلی اختصاص بدم، به این جهت که هم خیلی استفاده فردی خودم ازش کردم، هم خوب میشه حقایق تاریخی رو باهاش درک کرد. در واقع اینطوری هست که چه اتفاقی افتاد که مردم در کوفه اهل البیت رو رها کردن؟ دید ما نسبت به مردم کوفه یه دید غیر واقعیه، با حقیقت خیلی فاصله داره. ما مردم کوفه رو مردم غدار، فتنگر، دروغگوی، دودرباز میشناسیم، در حالی که همه شهدای کربلا هم به جز یکی دو نفر از غیر کوفه که یه پدر و پسر بصری هستن و چند تا غلام که خب نمال کشورهای مختلفن و اهل البیت که حجازی هن، یاران همه کوفی هن. سلام علیکم. لذا شناخت مردم کوفه از جهات مختلف اهمیت داره. این که چی شد که این طرفداران اینطوری واگذاشتن امامو، به خصوص که ما امروز میبینیم، یعنی ما قبل از این واقعه قدیر رو داریم، انقدر راحت قدیر رو کنار گذاشتن آدم شک میکنه شاید پیغمبر نگفته واقعا تو قدیر، و اونقدر قشنگ ابو عبدالله رسول صلوات الله علیه رو تنها گذاشتن که آدم خیال میکنه لابد اینا نمیدونستن. امروز هم همینطوریه، هر چی تکرار میکنن اونایی که اطاعتشون بر دیگران واجبه، اونایی که باید گوش بدن گوش نمیدن، کار خودشون رو میکنن. اگر ماجرای کوفه درست تحلیل بشه هم امروز رو میتونیم تحلیل کنیم هم قبلش رو. در واقع در تاریخ اونایی که اهل بحثای تحلیل تاریخن میگن امروز رو خوب بررسی کنید، علل و عوامل انسانی رو در بیارید، گذشته رو درک میکنید، گذشته رو بررسی کنید، امروز رو درک میکنید. لذا ما بحثمون کوفه شناسیه. در واقع ضمن بحث خیلی نکات مهمیه میشه مطرح کرد، از جمله اینکه آیا کوفیان خودشون امام حسین دعوت کردن و خودشون هم کشتن؟ اینطوری بود؟ این واقعیت نیست، باید بحث بشه. آیا کوفیان زینب کبرا به شهر کوفه قدم گذاشت هم سنگ زدن مثل شامیان؟ برای ما خیلی فرقی بین کوفه و شام نیست اگر روی این موضوع کار نکرده باشیم. این کوفیا خیانت کردن، شامیان هم میتونستن خیانت میکردن. این با واقعیت خیلی فاصله داره و برای همین ما یه عبرت هم نیست، چون ما از اول مردم کوفه رو یه مش غدار، فتنه‌گر، دروغگوی، نامرد قلمداد می‌کنیم و ممکن نامرد نیست. الحمدلله. در صورتی که اگه بدونیم اینا همون کسانی هستند که خیلی شبیه ما هستن، خیلی گاهی اینقدر شبیه هستند که آدم میترسه از خودش، بعد این یه اتفاقاتی افتاد که اینا تنها گذاشتن، اون وقت آدم احساس خطر میکنه. مخصوصا این که تو جامعه امروزمون هم خیلی نمونه های بارزی ازش میبینیم. کوفه کی درست شده؟ بعد از شهادت رسول خدا. پس ما بنابراین بحث منقح کردیم، میخوایم راجع مردم کوفه حرف بزنیم، منتها انشالله به بحثای دقیقش که رسیدیم من سعی میکنم با اشاره، شایدم اصابم خورتوت با تصریح تطبیق کنم اون روز و با امروز. شما ببینید چقدر نزدیکه، مو نمیزن. این هر جا قرار باشه نفس انسان حاکم بشه، انسان همیشه نفسش همین شکلی بوده، دنبال شهوات بوده. خصائص زیادی، شاید ده ها مورد شباهت عجیب داریم. البته داخل پرانتز عرض میکنم این غلطه که ما در اتفاقات تاریخی یک نفر رو امروز بیاریم زبیر کنیم، یک نفر رو طلحه کنیم این شکلی. نه، باید بررسی کرد مثلا عوامل ریزش زبیر چی بود، بعد ببینیم آیا کسی امروز هست که همون عوامل باعث ریزشش بشه، از این جهت شبیه هست. نه اینکه ما یه نفر بگیم خب زبیر قدش بلند بود پس این یکی قدش کوتاه. این اون عوامل ریزش یا رویش، عوامل سقوط. در واقع بیم عبرت بگیریم. عبرت با قصه خونی فرق داره. قصه خونی میرن قصه میخونن، و شما وقتی هم داری قصه مثلا رستم و اسفندیار و اینا رو میخونی، هیچ جای خودتو جای اونا نمیذاری، قصه میخونی و میگی خوب بود. ایلیاد و اودیسه هم بخونی همینو میگی. اما وقتی عبرت میخوای بگیری، خودت رو جای قهرمان یا ضد قهرمان میگذاری، یعنی این لحظه حساس من چیکار میکنم. و خودم بعضی جا میترسه از خودش، از خودش به شدت آدم میترسه. از یه خانواده یه پسر علی تو سپاه شام کوفه است، عمر تو سپاه امام حسین. از یه خانواده، از یه خانواده یه پدر تو سپاه امامه، پسر تو سپاه کوفه است، تیر میزنه تو سینه پدر میکشدش. نمیخوام خیلی بحث سیاسی کنم، من با اشاره میگم اهلش بگیرن چی میخوام بگم. خیلی به شرایط ما کوفه نزدیکه، هرچی هم میگذره شبیشتر میشه. لذا باید بحث کنیم که کوفه چی بود، چه قوانینی بهش حاکم بود، چی شد مردمش این شکلی شدن. حالا من مثال بزنم میبینید خیلی شباهت زیاد. حالا خواهید، وقتی رسول خدا به شهادت رسیدن، اون جریانی که میخواست به حکومت برسه، خب توان این رو نداشت که کنار پیغمبر بگن فلانی هم سربازه، فلانی پیغمبر بوده اینم جانشینشه سربازشه. نمیخوردن به هم، سنخیت اصلا با هم نداشتن. چون سنخیت با هم نداشتن از هیچ جهتی، هیچ سنخیتی چون نبود سنخیت، اینا مجبور شدن اقداماتی انجام بدن. یکی از اون اقدامات جدی که انجام دادن و خیلی سیلی خورد جهان اسلام این بود که اومدن اهل البیت رو جابجا کردن. یعنی اصلا محور اهل البیت رو سعی کردن عباس قرار بدن، به گونه‌ای که شما بعدها میبینی که بچه‌های عباس و بنی عباس و اینا خودشون رو اهل البیت رسول خدا معرفی می‌کردن. این اقدامی که خلیفه دوم انجام داد، یعنی سعی کردن ارزش‌ها رو جابجا کنن تو جامعه اگر میتونن، پیغمبر رو تخریب کنن، جایگاه خلافت رو بالا بیارن. این هر کدوم بحث‌های بسیار مفصلی، نمیخوام واردش بشم، میخوام زود برسم اونجایی که میخوام برسم. ولی اونجایی که نمیشه پیغمبر رو خراب کرد، یه کسی رو بیاریم بگیم اینه پسر پیغمبر، اینه اهل بیت پیغمبر. قحطی میومد رفتن در خونه عباس عمو پیامبر، گفتن دعا کن بارون بیاد. صحیح بخاری نگاه کنید هست، نمیرفتن در خونه امام حسن امام حسین. خلیفه دوم میگه برید به عباس عموی پیامبر متوسل بشید. اینا بسیار دقیق بودن. جنگ صورت گرفت، جنگ های متعدد. یکیش سال 16 هم عرض کنم خدمت شما که تقریبا ایران فتح شد. اینی که جنگ با ایران که خیلی امروز مسئله است، سوال جنگ با ایران چجوری بود؟ ایرانی ها رو کشتن، زنان ایرانی رو بردن فروختن، برهنه کردن، اینا شنیدید. از دو جنبه باید بهش نگاه کرد. از یه جنبه سپاه اسلام با سپاه کفر درگیر شد، از رفتار ائمه میفهمیم که کلیت جنگ رو قبول داشتن. از کجا میگم؟ از اونجایی که اگر جنگی ناحق صورت بگیره بین مسلمان و کافر، دیگه قواعدش رو رعایت نمی کنن ائمه، امضا نمی کنن. قواعدش مثل چیه؟ مثل این که در جنگ مسلمان و کافر هر کس اسیر بشه میشه برده و کنیز، و این احکامی داره در فقه. برده حقوق مستقلی از صاحبش نداره، کنیز هم در تملک صاحبشه و صاحبش میتونه با او ارتباط مثل ارتباط زناشویی برقرار کنه. یا مثلا فرض بفرمایید که خلیفه دوم اگر کنیزی چادر سر میکرد رو شلاق میزد، حرام میدونست که کنیز چادر سرش کنه. توجه میکنی احکامی بار بود بهش. و اینکه خب چرا بردهداری بود، بالاخره باید بحث مفصل بشه. اون بر برده میگرفتن این برم میگرفتن، از قوانین اجتماعی اون روزگار بود. خلاص الان هم اگر از جامعه مسلمین برده بگیرن، مسلمانان با کفار درگیر بشن برده میگیرن. اون تا الان مثلا قرارداد دو طرفه دارن، اینها اسیر میگیرن، نگهداری میکنن، اونا هم همینطور باید معامله میکنن، مبادله میکنن. اصل جنگ از کجا میگیم درست بود؟ از اونجایی که وقتی برده ها و کنیز ها میومدن، اهل البیت هم میرفتن مثل امام سجاد، میرفت برده ها رو میخرید، 6 ماه، چند ماه، 9 ماه، کمتر از 1 سال نگه میداشت، تربیت میشدن، به اندازهی که زندگی که بتونه اداره کنه بهش میداد، آزادش میکرد. در تاریخ اینطوری که اگر برده ناتوانه، توان کار نداره، یا پیره توان زندگی مستقل نداره، حتی فقها بعضی از مذاهب مختلف فتوا به حرمت آزاد کردنش دادن. ترجمه کن، یعنی صاحبش نه، حالا که مثلا انگار یه حیوانی که پیر میشه، یه اخلاق بدی هست تو بعضی از روستاها، از یه حیوانی کار میکشن پیر میشه، میگن یونجه حرومشه، میبرن تو بیابون رهاش میکنن. این خیلی نمک نشناسی، این تو حرام اهل بیت نیست. بعضی وقتا ما شیعه های کاره میکنی کلده منار استنهای سبز میشه. امام سجاد سلام الله علیه یه شطوری داشتن 20 سفر باهاش حج رفتن که هرگز به او ضربه ای نزد. حالا چه ضربه ای؟ مثلا این افسار شطور رو شما بزنی بهش، مثلا اون پوستش انقدر قطع رو دردش که نمیدونی چجوری بزنی، میبینی چپ برم راست برم. در این حد شیعه و سنی گفتن نزد. وقتی از دنیا رفت دفنش کرد. اینقدر مرام دارن اهل بیت، اینقدر وفا دارن. شطور رو مرد، نمیشد مثلا قربونیش کرد، پیرم شده بود دیگه، پیرمرد که نمیخورن، دفنش کرد حضرت. اینقدر مرام دارن اهل بیت. در تاریخ هست فقه های هم فتوا دادن که نمیشه مثلا برده ناکار و فلج و هنم ناکار آمد و رها کرد، مگر اینکه به کسی دیگه ای ببخشید که او میتونه زندگیش رو خورد و خوراکش تامین کنه. امام سجاد سلام الله علیه کمتر از 1 سال، چون در سال اعیادی هست، قربان و قدیر و فطر و مارمزون، و بالاخره هی اتفاقاتی میفته اینا رو آزاد میکرد. منتها تو این ایام اینا تربیت میشدن، یاد میگرفتن، و بعد حضرت اینا رو میفرستادن برن. هزینه یه جوری هم هزینه میداد که اینا مستقل زندگی کنن، نیاز نداشته باشه. خب این برده ها رو اهل بیت میرفتن میخریدن از بازار، پس معلوم اصل جنگ با ایرانو قبول داشتن. وگرنه انسان آزادو که به عنوان برده بگیری، این از بزرگترین گناهانه، از موبقات سبعه، یعنی 7 گناهی که گفتن بدبخت میکنه انسان، یکیش اینه که انسان آزادی رو برده بگیری بی دلیل. وقتی اهل بیت میرن برده میخرن، یا کنیزی که در خانه امامه، بعضی از ائمه ما مادرانشون کنیزن، مثل حضرت رضا سلام الله علیه مثلا. خب این معلومه که این کنیزه کنیز بوده، پس اون جنگ با کافر درست بوده اصلش، وگرنه اهل بیت اینطوری قلمداد نمی کردن. یا تقسیمی که می دادن به شیعیان، ائمه نهی نمی کردن که از بیت المالی که تقسیمی غنایمه بگیرید. و اگه این جنگ ناحق بود، غنایمش هم ناحق بود، کلیتش از اونجایی که اسلام و کفر، از اون جهت که اسلام و کفر درگیر شدن، این جنگ درست بود. اما اگه تو بعضی خصوصیات و ویژگی های جایی یکی ظلم میکرده، کتاب سوزونده مثلا، اگر ثابت بشه خب این مورد تایید نیست. ما هم که میگیم طاغوت سر کار بوده، از جمعی فهمونی. خلاصه این جنگ که اتفاق افتاد، ثروت هنگفتی اومد سراغ مسلمی، ثروت هنگفت، زیر و رو شدن اصلا. تا دیروز نون نداشتن بخورن، الان وقتی مالیات از شهرها می اومد، اینقدر پول به افرادی که خلیفه دوم میداد که فقط هم به عرب ها میداد، عرب های اصیل، به بقیه نمیداد. یارانه رو به یه قشری میدادن، مثلا فقط منطقه یکی ها میدادن، تا دهک اول فقط میدادن، لذا خیلی مبلغش درشت بود. همه یارانه میدادن به ازه تموندت هم تیمچه و سینچین و سادزاد و اینا. به یه عده قلیل شما یارانه بده، خیلی تن گفت میشه دیگه. شما همین پول یارانه 40,000 تومانی و که اصلا نمیفهمی که اومد تو حسابت که خرج کردی، و اگه اونایی که میگیرن میدونن دیگه قطعشون نکرده باشن مثل ما، چیزی نیست. اما اگر به یک صدم جمعیت که الان میدن بدن، مثلا به جای 70 میلیون به 7,000 نفر بدن، میشه 100 برابر. اون وقت نه حتما میفهمی چه خبره، اومد و رفتشو میفهمی. به 1,000 جمعیت که الان میدن ای بدن، میشه ماهی مثلا 45 میلیون، وقت کاملا میفهمی. خلیفه برداشت به عربهای حجازی این سرمایه هنگفتو میداد. این پولی که میگرفتن خیلی خوشمزه بود، ما 40 میلیون به شما بدن خیلی خوبه، اصلا زندگی دارن زیر رو میشه. نمیدونستن این پولی که دارن میگیرن پول شرک و کفرشون. کسی که مای 40 میلیون تومان از این پولا اینطوری بگیره، حالا من عدد 40 میلیون رو به روز امروز میگم، نه عدد 40 میلیون تومان بود نه تناسبش، عدد هنگفتی بود اونقدری که عرب ها دیگه کار نمیکرد، نیاز نداشتن کار کنن. 40,000 تومان به شما بدن یارانه کار میدی میکنی، 40 میلیون بدن این نمیری کار کنی قاعدتا دیگه، یعنی انگیزه کار نداری که. لذا شهری مثل کوفه که عرض خواهیم کرد جزئیاتش رو بیان میکنه، چون جزئیاتش تو کربلا مهمه. شهر وقتی بنا شد، خب یه عده آدم پولدار رفتن تو کوفه، ما 40 میلیون درآمد دارن. خب شما بشنوی یه کوچه هر یه خیابونی همه پولدارن، خب میگیم بریم بقالی میزنیم، کبابی میزنیم، سبزی فروشی میزنیم، اتوشویی میزنیم، درسته؟ پول باشه کار میاره. ایرانی ها که بهشون گفتن موالی رفتن تو کوفه، چیکار کردن که نزدیک هم بودن دیگه، مدائن نزدیکه، رفتن اونجا بالاخره ساندویچی زدن و برادران دریانی اونجا شعبه زد و هم بقالی چقالی همه جور شغلی. ایرانی ها کار میکردن، بهشون گفتن موالی. عربا هم خرج میکردن، 2 سال، 3 سال، 4 سال، حالا بعد مفصل راجع به جزئیاتش، این پول اسمش چی بود، چی میگفتن، چه نسبتی میدادن، که اینا همش اثر داره. عبارتو ببینید، عمدن میخوام از رو بخونم، وگرنه اینا رو چون من چند سری بیان کردم حفظم، نیاز نیست از رو بخونم، ولی عمدن از رو میخونم برای اینکه ببینید اینی که میخوام بگم رسما 50 سال بعد از پیغمبر اکرم تو کربلا مستقیم نقش داره. وقتی عبیدالله رفت رو منبر کوفه، گفت ببینم کی با مسلم بیعت کرده، گفت ایها الناس، اگر کسی از شما با او عرض کنم خدمت شما پیمان ببنده، اما از حافظم میگم خیلی متنش طولانیه، چشم نمیره پیداش کنم، اولین چیزی که ازش قطع میکنم عطاشه، یعنی هم یارانه 45 میلیونی. شما 3 سال 4 سال زندگی کردی، رفتی مثلا یخچال خریدی، خره دلوکس خریدی، شطور 3 ستاره خریدی، مثلا نمیدونم گاو بش خریدی، متالیک چیه خرج داری، بعد اینا رو قسط داری میدی، ویلا رفتی خریدی، ویلا میگم و ویلایی که سال 300 عرض کنم خدمت شما که قریب به 39 مسعودی میگه من رفتم خونه زبیر رو دیدم 10 تا کاروان با شطوراشون توش جا میشن، الان شده کاروانسرای مثلا 5 ستاره یه خونه. بعد حکومت میاد میگه خب بسم الله الرحمن، بعد برید فلانجا بجنگید، وگرنه یارانه قطع میشه. خب شما میگی خب میریم دیگه، خیلی پوله، بعد زندگی باش کردی، عادت کردی، شغلی نداری که. بعد میگی که مثلا اگر فلان کارو نکنید، اگر ببینم در یکی از خاندان 1,000 نفری آل فلان یک نفر مخالف حکومت باشه، کل یارانه همه 1,000 نفر رو قطع میکنن. بعد شما میبینید صحنه مسلم که پیش میاد، صحنه مسلم که پیش میاد، خبر میدن که آی اگر شما وایسید پشتر مسلم، سپاه 130,000 نفری شام میاد تکه پارتون میکنه، عطایاتون هم قطع میکنن، عمه میومد، خاله، خواهره، گفت تو میخوای بری و بچت خودتون رو کشتن بدین، چرا ما رو انون خوردن میندازین؟ تو میری برو، ولی تو بری حقوق منم قد میکنن، حقوق خواهرم هم قد میکنن، حقوق عمم هم قد میکنن، حقوق خالم، همه فامیلو. شما نگاه کنی تاریخ تصریح کرده تو واقعه مسلم زنها میومدن مردها رو از صحنه میوردن بیرون. نمیدونستن اون روزی که دارن پول میگیرن دارن پولش خون ابو عبدالله رو میگیرن، که هیچکی بهشون نگو بسم الله الرحمن الرحیم ما این چقدر میگیرید پسر پیغمبر بکشید. اینا خیلی هاشون طرفدار اهل بیت هم حتی بودن، طرفدار این معنی که اهل بیت رو خوب میدونستن. حالا بحث میکنیم انشاءالله راجع به طیف مردم کوفه. شهر کوفه که بنا شد با یه پول هنگفتی بنا شد. یکی از عجیبترین انسانهایی که من در تاریخ مثلش خیلی کم دیدم اون کسی که شمارش دو معمولا، بسیار تیم قدری پشت کاره. وقتی میخواد دستور بده کوفه ساخته بشه میگه که اول یه بند خدایی رو میارم تو بعضی نقلا عثمان ابن حنیفه 500 متر در 500 متر در 500 متر در 500 متر رو مرکز قرار داده که اینجا دارالحکومه بشه، مسجد کوفه بشه، بازارها بشه، اینجا میشه گل شهر. دورش رو خندق کندن که هیچ وقت دیگه نشه بهش خلاصه توسعش داد. خب این مربع 4 جهت داره دیگه، هر جهت 2 قبیله رو ساکن کردن. بعد دستور داد فعلا چادر بزنید، چادر زدن و یه ساقه زد 80 نفر سوختن و چند تا چادر سوخت و اینا. سعد بن ابی وقاص نامه زد که بابا نمیشه که چادر امنیت نداره. گفت باشه ساختمون بسازید به چند شرط، سقف نباید داشته باشه، سقف سبک بزنید. الان دیدید چادر گیر میده، سقف سبک بزنید که بشه جابجاش کرد. بیش از 3 اتاق نباید داشته باشه، 2 طبقه هم نباشه. یعنی باید چی باشه خونه ها؟ چی باشه؟ کوچیک باشه. خب این خونه ها ساخته شد، یه مربع تقریبا این که میگم حدودی یه مستطیل مربعی حدود 500 در 500 در نظر بگیرید، اینو وسط قرار دادن. خدا خودش داستانه که چجوری اینا متر میکردن چکار میکردن. مثلا اون روز که سیستم SRCGS نبود که یه نفر میوردن که دستش مثلا نرم بود یه نقطه وای میستاد تیر مینداخت میشد 250 متر حدودن، اینجوری حد میزنیم 500 متر. دور اونجا که تیر میافتاد دوباره یه تیر دیگه مینداخت، 2 دفعه تیر قوسین، 2 تا تیر این و 2 تا تیر این و خلاصه یه همچین چیزی قریب به مثلا میشه چقدر؟ 250,000 متر 500 در 500. آره 250,000 متر مربع اصل شهره که مسجد و بازار و نمیدونم دارالحکومه و میدان عرض کنم رزم شهر که بهش رحبه میگفتن یا رحبه که مردم برن بجنگن و برگردن. بعد شروع کردن خندق زدن 4 طرف و 2 تا 2 تا قبیله ها شروع کردن به خونه سازی. خب چون بازار مرکز شهره، کسی بخواد بیاد مرکز شهر دائم سر بزنه خب نمیره ساوج بالا خونه بگیره دیگه تا مجبور نشه، لذا هی تراکم ها چی میشه؟ بیشتر میشه، هی تراکم بیشتر میشه. بعد هرچی کوفه رشد میکرد بالاخره جمعیت ها میومدن، کار و کاسبی بود، وضع مردم توش خوب بود، پول زیاد اومده بود توش، سالانه عطایای فراوانی، مالیات سنگینی، پولی که از اهل ذمه میومد هی اینا زیاد میومد، هی جمعیت بیشتر میومدن کاسبی کنن. ژاپن میرفتن مثلا موالی میرفتن اونجا کار کنن، هی شلوغتر میشد. وقتی میخواست شلوغتر بشه طرف مثلا تو همین خونه خودش، حالا داداشش هم از یمن اومده بود، بعضی از قبایل کوفه اصلشون یمنیه، داداشش یمن اومده بود، خب جایی که نبود همون بغل یه اتاق میداد به اون. هی خونه ها به مرور چی شد؟ تنگتر و کوچیکتر، تراکم جمعیت رفت بالا. قریبه به اونایی که خیلی بدبینن میگن 20-120,000 نفر جمعیت داشت کوفه دوران سید الشهدا. من معتقدم حداقل 500,000 نفر، چون جمعیت های 100,000 نفری جمع می شد در، یعنی حجم مسجد کوفه روزی که ساخته شد برای 40,000 نفر بود، چون اینا رو وقتی فراخوان می زدن بعد یه جا جمع می شدن. و زمان زیاد ابن ابی یعنی زمان امام حسن سلام الله علیه شد 100,000 نفری مسجد کوفه و لشکر قریب 130,000 نفر داشت کوفه. وقتی یک شهری لشکر 130,000 نفری داره، اینا زن و بچه دارن، یه دم کاسبن، حداقل 500,000 نفر جمعیت کوفه بوده. خب حالا شما این شرایط داشته باشید، تو این شرایطی که همه خونه ها کوچولو کوچولو کوچولوه، 2300 متر 2500 متر قریب به این عدد یه خونه دادن به سعد ابن ابی وقاص تو اون مرکز، پنت هاوس شهر رو دادن به سعد ابن ابی وقاص. سعد هم داد به کی؟ به پسر ملعونش عمر سعد. توجه میکنی؟ این آدم برای من خیلی، همین که گفتم میخوام یه جمله میخواستم این همه حرف زدم، چون خودم به همین جمله که تو تاریخ رسیدم رفتم چی بوده. وقتی امام حسین با عمر سعد گفتگو کرد که بیا برگرد به سمت ما، خودتو بیچاره نکن، گفت بالاخره به من وعده هایی دادن، ملک ری گفتن و اینا، حضرت فرمود هر چی گفتن من میدم، پول چقدر گفتن تضمین میکنم، شفاعت جدمو تضمین میکنم. ارزشمندترین چیزی که عمر سعد داشت این بود، گفت اگر به تو بپیوندم خونمو خراب میکنم. همین جمله باعث شد من برم جغرافیای مردم شهر کوفه ببینم چی بوده. ببینم چی بوده شهر کوفه که آخرین حربه عمر سعد برای فرار کردن از امام حسین که نپیونده میگه خونمو خراب میکنن. مثل این خونه خاصی بوده. یعنی خب خونه تو خرابه، یه خونه دیگه میسازی. نمیشد ساخت. چون مرکز شهر رو با خندق بستن نمیشه بهش نفوذ کرد. هی هم جمعیت شهر داره زیاد میشه. وقتی هی جمعیت شهر زیاد میشه، هی تراکم بیشتر میشه، هی خونه های سه اتاقی بقیه شده یه اتاقه، دو اتاقه. یه تیکه دادن به رفیقشون، فامیلشون، هم قبیله ایشون، هم تیره شون، هم طایفه ایشون، حلیفشون. حالا بحث میکنم اینا یکی یکی اینا چی چی بود. یه نفر وسط اون شهر 2500 متر خونه داره دو طبقه. خب این دست نیافتنیه دیگه، نه؟ اوکازیونه. یکی از مهمترین جاهایی که مردم کوفه نتونستن مقابل حق وایستن، یعنی در مسیر حق وایستن و مقابل حق ایستادن، اونجایی بود که اینا گیر کردن بین تعلقاتشون و حق، یا این یا اون. در صورتی که عمر سعد اصلا نمیخواست کربلا اتفاق بیفته. این ملعون هیچ وقت آدم خوبی نبوده، این بازیام نخورید که بگن شیخ بود و مرجع تقلید بود و نه خیر. عمر سعد قبل از آقای کربلا از جمله 40 و چند نفر دروغگوی ملعون کثیفیه که رفتن حجر بن عدی رو برای شهادت کفر دادن و او اعدام شد. بین مردم منفور شدن اون کسایی که این کار کردن، چون حجر ویژه بود. راجب حجر هم حرف میزنم، به بحث کوفه ربط داره و انشاءالله بحث میکنیم که چرا این ملعونهای داعشی تو این همه صحابه او رو نبش قبر کردن، چون اون نماد دفاع از امیرالمومنین بود. کسی که نماد دفاع از امیرالمومنین یا یادآور امیرالمومنین باشه، اینا اینجوری باش میکنن. ببینید با اهل بیت بیغمت کرده. اینا رو بحث میکنم انشاءالله. این لحظه ای که آقا گوهر حرف ما تو این شبها اینه، این حرف رو تکرار خواهیم کرد، اون لحظه ای که تعلق انسان، حتی به سال خواهم زد تعلقات مستحب، یعنی یه نفر گیرش نماز جماعتشه، نماز جماعت خیلی خوبه، ولی وقتی به دستور باشه، نه این که بگن فلانکار واجبه نماز جماعت، هر تعلقی حتی مستحب اگر جلو حق قرار بگیره، این من برای دلم انجام میدم نه برای خدا، قربتن الالله ارضاء لشهوتی و نفسیه، یعنی من دلم اینجوری میخواد. اگر آدم به اینجا برسه خدای نکرده که همه شما دور از محضر شما امثال من کاملا چهار دست و پاشون تو گل نفسشون گیر کرده، این اتفاق میفته. اون لحظه ای که بین من و تعلقم و حق گیر میکنه، کدوم انتخاب کنه؟ از قدما خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی رو که بزرگان نقل کردن مثلا یه گونی از نوشته هاش رو ریخت تو آب، مرحوم علامه طباطبایی که میگن خطاط ویژه بود، تابلوهاش رو ریخت تو آب. حساس سعی میکردن به چیزی گیر نباشن. اونا که آقای مشتری رحمت الله علیه میشناختن یادشونه، همه میگفتن این مرد بخواد از دنیا بره سخت‌ترین امتحانش دل کندن از حوضش. ایشون سال آخر عمر مبارکش از حوضه اومد بیرون و دیگه دیدن حوضم نرفت. باهاش مصاحبه کردن، گفتن خیلی وقت آجا حوضه نمیری؟ گفت ولش کن. گفت دلت تنگ نمیشه؟ گفت دیگه دلم تنگ نمیشه. اون کسی که دل کند، کسی به حوضش دل ببنده اب نداره، ولی در راه خدا باید دل ببنده که خدمت میخواد بکنه، نه اینی که اون لحظه ای که میخوان بیان منو قبض کنن روحم رو بگم ای نامرد من داشتم مسجد رو توسعه میدادم، صبر کنید بزرگش کن، شبستونش، محرابش هنوز کاشیگاریش تمام نشده. اون لحظه ای که آدم دلش مقابل حق مداریش به ایست، اون لحظه ای که شیطان بعدی انتقامی عمر سعد هر تلاش کرد که کربلا اتفاق نیفته، اصلا تهدیدش کردن، اصلا عزلت میکنیم، شم رو آوردن بالا سرش. نگاه کنید هیچ وقت بیادری و عزلت نکرده تا اون لحظه آخر گفتگوی آخر قبل از جنگ. نه اینکه آدم خوبی باشه، خب میدونستن پسر پیغمبر ننگ ابدی داره، کمان که به عبیدالله زیاد بعدن یزید سال بعد گفت برو به مدینه حمله کن، گفت این دیوونه رو فکر کرده که به یزید گفت، فکر کرده من پسر پیغمبر رو کشتم حالا میرم مدینه رو به خاک خون میکشم. یکی از اینا برای این که یک تاریخ یه نفر رو ملعون و منفور کنه بس، میدونست امام حسین ارزشمنده، نمیخواست. اما وقتی ارزش میخواد تو چی بهت میدن؟ هر چی میدن من بهت بیشترش میدم، شفاعت جدمو که میدم. این خیلی عجیبه، امام میتونه شفاعت جدش رو تضمین کنه برای عمر سعد، پس من نمیتونه برای من تضمین کنه؟ اینقدر سعه داره سید الشهدا، سفرش اینقدر بازه، هر چی بخوای بهت میدم، هر چی گفت بهت میدم. گفتش که خب خونمو خراب میکنه، تعاذن الله من شرور انفسنا.